حتی ذره ای فکرشو نکنه که به خاک ایران بخواد ذره ای تجاوز کنه، چون اصلا این فکر خام و خیالی هست از دیدگاه من. دست شما درد نکنه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده روشندل شما. خدا نگهدار. ممنونم.
خیلی از همراهیتون متشکریم سرکار خانم. یه پیامک آمده تلخه ولی من دوست دارم بخونمش. ما امانتدار مردمیم و طبعا اگر پیامکی هم میاد به نظرم شایستگی و سزاوار این رو شایستگی این رو داره و سزاوار این هست که خونده بشه. از اسم خوندن اسمش صرف نظر میکنم. 917-6-96 فرمودن که با سلام پیروزی انقلاب مبارک باد. اشاره کردن که هنوز یاران واریز نشده و تشکر کردند و اینکه گفتند بی خانمان هستن. ببینید من فکر میکنم همین مسئله برای من، شما و کسی که در هر تصدی و پستی و هر مقامی باشه کافیه تا بدونیم متعهدانه باید به کسانی خدمت بکنیم که حتی اگر در تنگنا و مضیقه هستند فراموش نمیکنند که آبش خور عقیده و مذهب و مسلکشون کجاست و فراموش نمیکنند باید زیر کدوم پرچم بمونن.
بله
غمگین شدم وقتی این پیام رو دیدم، اما به نظرم اگر من حامد رضای محتدی در هر نقطه‌ای که هستم و هر نقطه‌ای که مشغولم به قدر وسع مسئولیتم و به قدر وسع تعهدم کار بکنم، ما کمتر اینطور آزرده خاطر میشیم از پیامکی که بیاد و دلمون رو به درد بیاره در عین اینکه در جشن انقلاب هستیم. میخوام اینو بگم که تعهد و تعهد پذیری، مسئولیت و مسئولیت پذیری شاخه‌های یک ریشه محکم هم به اسم تمامیت. همین شما بهتر میخوام دکتر، اما فکر میکنم من به عنوان کسی که اینجا در کنار شما مسئولیت این رو دارم تا صدای مردم باشم، اینا رو هم باید ببینیم و اینا رو هم باید بیشتر بکنیم. ما در فضای واقعی زندگی میکنیم و مطمئنیم که کاستی ها با همت بیشتر برطرف میشه
کاملا. و در تکمیل فرمایشتون عرض کنم که فراموش نکنیم انقلاب اسلامی ایران انقلابی بود ویژه برای مستضعفین. فراموش نکنید.
قطعاً بدونیم که تأثیر مهارت‌های اجتماعی و تطابق و سازگاری عاطفی کودکانمون نشون میده که دانش آموزانی که مهارت اجتماعی کافی کسب کردن در ایجاد رابطه با همسالان و یادگیری در محیط آموزشی موفق‌تر و از دانش آموزانی هستن که فاقد این مهارت هستن. البته مهارت های اجتماعی فرزندانمون و اینکه چگونه و با چه کیفیتی در جمع حضور داشته باشن در رفتارهای متناسب و معقولشون بروز میده و ضرورت داره. اکتساب مهارت های اجتماعی مجبور اصلی رشد اجتماعی شکل‌گیری روابط اجتماعی و حتی سلامت روان فرد شمار میاد و انشاءالله بتونیم در برنامه های دهه فصل خانواده ها همراه بچه ها باشن و در این مشارکت ها حضور داشته باشند، چرا که تأثیرات بسیار مطلوبی روی فرزندانشون و آینده اونها خواهد داشت. با تشکر سپاس طیبه ثابت‌زاده هستم. دهه فجر رو به همه عزیزان تبریک میگم.
بسیار ممنون و متشکریم از شما همراهان همدل. بخونم یه پیامک دیگه از عزیز شنونده دیگر با پیش شماره 903 4 شماره پایینی 48-62 گفتن با سلام، روز با شکوه و سراسر افتخار 22 بهمن رو خدمت شما عزیزان و ایران زمینیان عزیز تبریک و شاد باش عرض میکنم. جشن ملی و فراملی ایران زمین مبارک باد.
جامع جم تهران، رادیو سلامت 3102 شماره پیامک ماست، 2265-2876 شماره تلفن ماست. منتظر شنیدن صدای گرمتون هستیم و پیامکتون. امیدواریم امانتدار خوبی باشیم و پیامک‌های شما رو انتقال بدیم و همچنین صدای گرم شما رو. تو این لحظه‌ای که با شما همراه هم مسیر و هم قدم هستیم، بهارستان سلامت رو خواهید شنید که در مجله امروز مسیر همدلی بخشی است موسع در خصوصه انتخابات که به نظرم جز اون عرصه‌های مهمی است که اگر خالی از ما بمونه هدف هیچ کسی جز دشمن برآورده نمیشه. بهارستان سلامت رو بشنوید در مسیر همدلی.
این قانون در نهایت به سلامت عمومی جامعه کمک شایانی میکنه و
خوشبختانه با اکثریت آرای نمایندگان مردم تصویب شد و
انتخاب ما میتونه مؤثر تو سرنوشت آینده ما باشه و بلعه
بهارستان سلامت.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به این شماره از پادکست بهارستان سلامت. من مسعود حسنی و همکارم مرجان قندی تمام تلاشمون رو میکنیم تا در این پادکست در مورد موضوعات مهمی که فکر میکنیم یا به زعم شما یا کارشناسان اگر بهشون پرداخته بشه چشمانداز سلامت کشور بسیار بهتر خواهد بود صحبت میکنیم. و اما مهمان امروز ما آقای دکتر علی تاجرنیا هستن. ایشون رئیس انجمن دندان پزشکی هستن. آقای دکتر سلام و روزتون بخیر. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید در پادکست بهارستان سلامت.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در بهارستان سلامت ما در آستانه انتخابات 12 مجلس شورای اسلامی در مورد موضوعاتی صحبت میکنیم که در حوزه سلامت دغدغه بسیاری از مردمه و خوبه که در موردش صحبت بشه و حالا یه آینده خیلی مفیدی رو هم از طرف کارشناسان در اختیار نمایندگان مجلس قرار بده. یکی از موضوعات بسیار مهم بحث سلامت دهان و دندان، موضوع تخصصی که شاید شما بتونید خیلی خوب در موردش صحبت کنید. اول بیاید در مورد این صحبت کنیم که چرا به نظر شما در مجلس هیچ وقت قانونی در مورد حمایت از افرادی که درگیر این بیماری میشن وجود نداره و همه هزینه ها رو باید از جیب پرداخت کنن، و بعد بریم سراغ این که فکر میکنید چه قوانینی میتونه تصویب بشه مثل تحت پوشش قرار گرفتن خدمات دندان پزشکی که برای مردم بتونه مفید باشه.
ببینین، واقعیتش این هستش که در مجلس در نزدیک به 40 پیش قانونی در مورد بحث بهداشت دهان و دندان در واقع تصویب شد و اون هم برمیگشت به تربیت بهداشتکاران دهان و دندان. اونطور در ادامه و به اصطلاح مشکلاتی که در شکل قانونگذاری شکل گرفت باعث شد که عملا این حوزه عملا به فراموشی سپرده بشه، حوزه سلامت دهان، و عمدتا محوریت در ارتباط با بحث تربیت دندانپزشک باشه. با توجه به این موضوع من خدمتتون عرض بکنم، ببینین ما ناگزیر هستیم مسیری رو بریم که کشورهایی که در حال حاضر در حوزه سلامت دهان تونستن به یک به حال آمار بسیار خوبی برسن اون مسیر رو رفتن، و اون همین هستش که پیشگیری بهتر از درمان هست و طبیعتاً وظیفه دولت و مجلس این هستش که تلاش بکنه که قوانین را تصویب بکنه و دولت مقرراتی رو مصوب بکنه که این مسیر تسهیل بشه. متاسفانه عرض به خدمت شما که توجه به امر سلامت دهان و دندان نه در بین مسئولین و نه حتی در بین خود مردم هم اونطور که باید و شاید در واقع صورت نمیگیره. به همین دلیل هستش که ما این همه در واقع قوانین و مقررات و صحبت‌ها در مورد مسائل مختلف درمان می‌بینیم، اما به حوزه دهان و دندان که می‌رسیم که اتفاقاً ورودی بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات بعدی متأسفانه کم توجهی میشه.
کاملاً درست.
در ارتباط با این موضوع من فکر می‌کنم که یکی از مسیرهایی که بسیار باید مورد توجه قرار بگیره موضوع سرمایه گذاری کردن روی آموزش و افزایش سواد سلامت دانش آموزان هست. من خدمتتون عرض می‌کنم به عنوان مسئول یک نهاد مدنی، ما برای اینکه حتی می‌خوایم کار داوطلبانه بکنیم و ورود بکنیم به مدارس برای بحث آموزش به شدت دچار مشکل هستیم. یعنی در واقع این مسیر تسهیل شده‌ای برای این کار نیست. و شما اصلا نمیتونین به راحتی حتی با هماهنگی که انجام میدین این کارو انجام بدین. توی بحث بعدی ما مسائلی داریم که خب الان خانه های بهداشت در سطح کشور گسترده شدن، اما اینگونه که باید و شاید در ارتباط بحث‌های آموزشی، آموزش عمومی سلامت دهان اتفاق خاصی نمیفته. همطور که در صحبت‌های شما بود، بحث پوشش‌های بیمه‌ایه. متأسفانه پوشش‌های بیمه‌ای در خیلی جاها یا وجود نداره یا به قدری اطلاع رسانی ضعیف هستش که مردم ازش مطلع نیستن. من فکر می‌کنم اگر که در واقع رویکردی در مجلس جدید باشه که امر سلامت دهان و دندان و موضوع دندان پزشکی رو به طور ویژه و خاص در واقع مورد بررسی قرار بده، مطمئن باشید که پیشنهادات خوبی از طرف در واقع نهادهای علمی و صنفی برای به حال کم کردن این موضوع و مشکل وجود داره. و فکر میکنم که به حال ما باید بدونیم با توجه به این که بسیار پیشگیری ارزانتر و کم هزینه تر از درمان هست، این مسئله باعث به شدت مورد توجه مجلس آینده قرار بگیره و یک فصل رو در این خصوص اختصاص بده، نه اینکه ما ببینیم یک دوره مجلس گذشت هم ناراحتن از گرانی خدمات دندانپزشکی اما یک جلسه خاص هم اختصاص داده نمیشه به امر مهمی مثل سلامت دهان و دندان.
درسته. آقای دکتر تاجرنیا، اگر الان من بخوام یه آماری بگیرم از وضعیت سلامت دهان و دندان در ایران، حالا اگر تحقیقی انجام شده، اگر آماری گرفته شده، یه کلیاتی در مورد شرایط فعلی جامعه ایران به لحاظ بهداشت دهان و دندان شما میتونید خدمت شنوندگان ما ارائه بفرمایید؟
بله. عرض شد خدمت شما، ببینید تحقیقات که در سالهای اخیر انجام شده نشون میده که در واقع نرم میزان دندان‌های پوسیده در کشور ما تغییری در طی سالیان گذشته نکرده، که این عوامل متعددی رو در واقع در بر می‌گیره و یک مسئله مهمش همین موضوع رژیم غذایی و الگوی مصرف در واقع غذایی هم هست. ما نسبت به متوسط دنیا وضعمون بد نیست، یعنی در حوزه سلامت دهان وضعمون از نظر در واقع از خدمت شما که میزان دندان‌های پوسیده و از دست رفته و پر شده و اینها متناسب با نرم جهانی است. یک سری کشورهای مثل کشورهای اسکاندیناوی خیلی پیشرفته هستن تو این حوزه و خیلی آمار خوبی دارن. یک سری کشورها هم آمار بسیار بدی دارن. الزاماً هم همه اینها به وضعیت اقتصادی بر نمی‌گرده، به نوع در واقع نگاهی که اون کشورها به امر سلامت دهان در واقع دارن برمی‌گرده. من فکر میکنم که اگر به حال اقداماتی در این خصوص صورت بگیره، خصوصا تو بحث اصلاح الگوی مصرف، بحث در واقع ما یکی از پیشنهاداتمون اصلاح بوفه های مدارس هست و تغییر ذائقه و رژیم غذایی دانش آموزان هست و توجه دادن اونها به امر سلامت، با این مسائل اگر انجام بشه به نظر من و یک سرمایه گذاری جدی تری هم بشه، من فکر میکنم خیلی استعداد این که ما بتونیم در واقع به وضعیت بسیار بهتری برسیم هست، با توجه به اینکه خوشبختانه وجود شبکه‌های بهداشتی در کشور ما و گسترده شدنشون در تقریبا تمامی مناطق شهری و روستایی این امکان رو به ما میده که از طریق شبکه بتونیم این اقدامات مفید رو انجام بدیم.
خیلی همالی. شما توی صحبتاتون در مورد کشورهای اسکاندیناوی و شاید کشورهایی که توی حوزه سلامت دهان و دندان خیلی پیش رو هستن صحبت کردی، خب طبیعتا قوانینی در این زمینه دارند که حالا به هر حال در مجالس اون کشورها با توجه به شرایط حکومتی اون کشور تصویب شده. فکر کنید بهترین قانونها و بهترین کشورهایی که قوانینی دارند در حوزه بهداشت دهان و دندان بیشتر روی چه موضوعی سرمایه گذاری کردن؟ آمدن آموزش رو از کودکی شروع کردن به بچه ها، یا به هر حال خدمات بیمه‌ای خیلی خوب دارن، یا مردم آگاه‌تری دارن نسبت به سلامت دهان؟
ببینید من فکر میکنم که افزایش سواد سلامت در کنار عرض خدمت شما که به حال آموزش پیشگیری و درمان مناسب در مراحل اولیه، تمامی اینها به نظر من از عوامل مؤثره. ما نمیتونیم در واقع بگیم که حالا یک عامل رو به تنهایی در نظر بگیم. همه این موارد که ذکر کردید اتفاقا جزء سیاست‌های این گونه کشورها هست. یه بخشی از اونها هستش که در واقع وقتی مردم رو تحت پوشش بیمه قرار میدن، اونها رو مکلفم میکنن که شما بایستی در واقع برای معاینات دوره‌ای به دندانپزشک مراجعه کنی و از اون طرف دندانپزشک رو بابت اینکه توجه نکنه به بحث بیمار خودش و بیمار در واقع دچار پوسیدگی‌ها یا بیماری‌های لثه شدیدتری بشه، عرض به خدمت شما که از نظر میزان خدماتی که بهش میدن به نوعی در واقع رو تنبیه میکنن. این مسائل تشویقی و تنبیهی، یعنی ایجاد خدمات و بستر بیمه‌ای در کنارش ملزم کردن در واقع چه بیمار چه دندانپزشک به انجام وظایفشون، همه اینها جز مواردی که به نظر من نیازمند به یک سری قوانین و مقرراتی هست و به نظر من بایستی انجام بشه و طبیعیه که این نگاه حاکمیتی بایستی در واقع وجود داشته باشه تا این امر سلامت رو بتونه به خوبی ساماندهی بکنه.
بسیار عالی.
مشارکت یعنی حضور پرشور مردم در انتخابات. اگر حضور پرشور مردم در انتخابات باشد، این وحدت ملی را نشان میده، این انگیزه ملت ایران رو برای حضور در صحنه نشان میده. انگیزه ملت ایران و وحدت ملی قدرت ملی به وجود می آورد. قدرت ملی موجب امنیت کشور میشه.
آیا شما توی انتخابات شرکت میکنید؟
با سلام، بله. مقام معظم رهبریم تأکید کردن که حتما با همه ما شرکت کنید.
بله، ما حتما شرکت میکنیم، برای اینکه یک ایرانی هستم در آینده کشورم نقش داشته باشم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با دکتر علی تاجرنیا صحبت میکنیم، ایشون رئیس انجمن دندانپزشکی ایران هستند و در بخش قبلی صحبت در خصوص قوانین خیلی خوب کمک کننده و گاهی بازدارنده در کشورهایی که وضعیت خوبی به لحاظ سلامت دهان و دندان دارن صحبت کردیم. بحث بیمه ها پیش آمد که مجلس چقدر میتونه مؤثر واقع بشه در بیمه کردن خدمات سلامت دهان و دندان. آقای تاجرنیا، به حال شما سال هاست که دارید در این حوزه فعالیت میکنید و بسیار با چالش هایی که در حوزه سلامت دهان و دندان وجود داره روبرو هستید. تصور بفرمایید که جزء کاندیداهای نمایندگی مجلس بودید و امسال به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی راه پیدا میکردید. شاید اولین پیشنهاد شما برای این کمیسیون و تصویب به عنوان یک قانون در حوزه بهداشت و سلامت دهان و دندان چه بود؟
ببینید، من به عنوان تجربه هم خدمتون عرض بکنم، ما الان بالغ بر 2400 مرکز بهداشتی درمانی در سطح کشور داریم که دارای یونیت های دندان پزشکی هستن. یکی از مسائل مهم این هستش که به دلیل جداسازی امر بهداشت از درمان، عملا تمامی خدمات در واقع توسط این مراکز ارائه نمیشه. با یه مقدار اصلاح قوانین، با در نظر گرفتن منافع در واقع دندان پزشکانی که در این مراکز خدمت میکنن، میشه تمام این مراکز رو به یک ارائه کننده سطح یک خدمات در واقع، یعنی خدمات غیر تخصصی فقط، اینا رو در واقع سطح یک و دو اینها رو تبدیل کرد. این به نظر من حتی نیاز به قانون نداره، اینجا نیاز به یک نظارت داره، به یک تأکید داره. من فکر میکنم این یک مسئله در واقع مهمه. بحث بعدی الزام کردن در واقع بیمه ها به پوشش تمامی خدمات، هم بیمه های پایه و هم بیمه های تکمیلی.
درست.
به بحث این که در واقع خدمات پایه رو تحت پوشش قرار بدن و خصوصا در این موضوع خیلی در واقع سختگیری نکنن، چون ببینین به اندازه کافی بیمه ها با توجه به هزینه‌ای که پرداخت میکنن، هزینه اینها به دندانپزشک هزینه زیادی نیست، خود تعرفه بالایی نیست. بعضی از سختگیری ها و یک سری مقرراتی که برای این هم اختصاص داده میشه، خودش باعث میشه که بسیاری از دندانپزشکان اصلا علاقمند به این نباشن که بیان در واقع با بیمه ها قرارداد ببندن. این رو باید تسهیل کنیم. یک آمار ابتدایی گرفتن به نظر من اولین کار مرکز پژوهش‌های مجلس بازی تحقیق بشه که ما چقدر در واقع در درمان داریم، چه حالا دولت هزینه میکنه، چه مردم دارن هزینه میکنن، و چقدر با این بحث‌های پیشگیری و عرض به خدمت شما که مسائل پایه‌ای ما میتونیم اینها رو در واقع کم بکنیم و کنترل بکنیم. بنابراین از نظر من یک اصلاح قانون اون بهداشت دهان و دندان هست، به گونه‌ای که در واقع ما نیروهای حد واسط رو بتونیم تربیت کنیم بدون اینکه اون نگاه به دندان پزشک شدن رو داشته باشن، و در وهله دوم تنظیم یک سری مقررات و اصلاح یک سری سیاست ها هست که به نظر من میتونه در واقع باعث گسترش خدمات به همه مردم.
و فکر میکنم حالا در تکمیل بحث شما، من جسارت میکنم حالا فرمودید بحث خدمات بیمه‌ای پوشش هزینه های دندانی، این رو هم اضافه کنیم که حالا اون معدود بیمه هایی که یک خدماتی برای دندان پزشکی هم ارائه میدن، بعضی وقت مشاهده میشه که بعضی از خدمات رو جز زیبایی میدونن، مثلا ایمپلنت رو میگن زیباییه، در حالی که به هر حال هیچ آدمی با عقل سلیم دندان سالمش رو از ریشه در نمیاره که بخواد یک دندان ایمپلنت بذاره صرفا به جهت زیبایی. یعنی همه اینها عملاً جزء مراحل درمانی محسوب میشه. یعنی واقعا نماینده ای میاد میشینه قانونی رو تصویب کنه برای پوشش خدمات، باید همه جزئیات رو ببینه، و واقعا اگر دندان پزشکی در بین اعضای کمیسیون بهداشت و درمان وجود نداشت، میتونن از متخصصانی چون شما از جامعه دندان پزشکی دعوت کنن برای اینکه نظرات دقیق بروز و برگرفته از مشاهدات میدانی رو ارائه کنن و نتیجه هم بسیار رضایت بخش باشه. من یه سوال دیگه هم آقای،
من فقط یه نکته رو اینجا خدمتتون در تایید فرمایشات شما فقط میگم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من عرضم این هستش که اتفاقا تو این حوزه ما بایستی نگاهمون نگاه سلامت محور باشه. حتی اگر تصور بر این امر باشه که فلان خدمت دندان پزشکی، مثلا ایمپلنت یک دندان در واقع قدامی، این عرض به خدمت شما صرفا برای زیبایی هم صورت میگیره، بحث زیبایی اتفاقا بخشی از سلامت روان داریم.
کاملا درسته. بله.
و این مسئله کاملا مرتبطه با امر سلامت هست.
بله.
ما نباید اصلا اینها رو یک سری مسائل مربوط به زیبایی یا بحث‌های اینچنینی در واقع تفسیر کنیم. بفرمایید، من در خدمتم.
من سوال آخرم هم در مورد حمایت از شرکت‌هایی بود که دانش بنیانن و فراورده‌های مورد نیاز دندانپزشکی رو تامین می‌کنن. من خاطرم هست چند وقت پیش یک گلایه‌ای که گروهی از دندانپزشکان داشتن در مورد اون داروهای بی‌حسی بود که به دستشون می‌رسید و می‌گفتن اون بی‌حسی که ما انتظار داریم اتفاق نمی‌افته، یا به هر حال گروهی از بیماران از کیفیت نچندان خوب کامپوزیت‌های تولید داخل گلایه‌مند بودن که باعث میشه بعد از چند ماه دوباره مجبور شن به دندانپزشک مراجعه کنن برای ترمیم. فکر می‌کنید حمایت و قوانین کمک کننده به شرکت‌های دانش بنیان تو شرایط تحریم چقدر می‌تونه مؤثر باشه برای اینکه ما کیفیت این کالاها و موارد مورد نیاز در حوزه دندانپزشکی رو بالا ببریم؟
ببینید، خوشبختانه در امر تولید مواد و تجهیزات دندانپزشکی در کشور ما اتفاقات خوبی افتاده و پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته. به واقع بسیاری از در واقع مواد دندانپزشکی با کیفیت داره ارائه میشه. اما طبیعتاً با توجه به اینکه به هر حال دنیا تو این حوزه خیلی جلوتر بوده، به طور طبیعی خدمات دندانپزشکی در واقع به نوعی وابسته به این بحث در واقع مواد و محصولات خارجی هست. حالا موضوعی که وجود داره در واقع توانمندسازی کردن در واقع شرکت های دانش بنیان هست. من بحثی که دارم در بسیاری از حالا نمایشگاه ها و بحث هایی که مربوط به حوزه شرکت های تولیدی هست همواره عرضم این هستش که ما نبایستی شرایط رو به گونه ای ببریم جلو که بخوایم انحصاری رو در واقع برای تولیدات داخلی ایجاد بکنیم که باعث بشه که در واقع این محصولات کم بیکیفیت بشه. متاسفانه ما میبینیم مسائلی در مثلا در مورد خودرو یا بعضی از مسائل این مشکلات رو میبینیم. من اتفاقا فکر میکنم که اگر شرایط به گونه ای باشه که این امکان فراهم بشه برای همه مجموعه و محصولات خارجی که
شرایط رقابتی بیان
بله کام اتفاقا این مسئله و این ظرفیت در کشور ما وجود داره. همین الان مثلا یک مسئله مثل ایمپلنت که یک تولید در واقع های تک هست، ما 5 برند ایمپلنتی در کشورمون داریم. طبیعیه که در ابتدای مسیر خودش دچار دشواری هایی هست. یک ایمپلنت جدید خارجی هم همین دشواری ها رو داره، یعنی اینجوری نیست که اونها هم تا به بازار بیان همه مصرف بکنن.
بله.
اما مهم این هستش که ما به اینها در واقع کمک بکنیم، شرایط رو براشون فراهم بکنیم. من مطمئنم که در اثر رقابت اینها خواهند توانست اتفاقات خوبی رو رقم بزنن، کمون که در بسیاری از دستگاه‌ها ما الان شاهد این موضوع هستیم و بسیاری از شرکت‌های ما محصولاتشون رو در واقع به کشورهای خارجی الان دارن صادر می‌کنن و حتی در مورد همین ایمپلنت‌ها من خبر دارم که کشورهای همسایه در واقع خرید می‌کنن این ایمپلنت‌ها رو. پس این نشون دهنده اینه که ما می‌تونیم این بحث رو داشته باشیم، اما همونطور که گفتم رقابت رو اجازه بدیم انجام بشه. این قانونی که مثلا اگر از یه تولید کنه از یک محصولی 3 مثلا تولید در کشور داشتیم محدود بکنیم در واقع ورود خارجی رو، اینها نهایتا باعث خواهد شد که اون افت کیفیت رو داشته باشیم یا حداقل تلاش در جهت بهتر شدن رو نداشته باشیم. در هر صورت من موافق این هستم که این حمایت ها صورت بگیره، اما مهم این هستش که ما ماهیگیری رو یاد بدیم نه اینکه ماهی در واقع به دیگران بدیم.
بله آقای دکتر، و سوال پایانی من، صحبت شما با مردم در آستانه انتخابات 12 مجلس شورای اسلامی.
عرض من این هستش که ببینین واقعیتش ما در مجلس به عنوان در واقع کسانی که نمایندگان خودمون رو میفرستیم بایستی در واقع این حساسیت رو داشته باشیم که به هر حال اگر ورود میکنیم به یک امر مهمی مثل انتخابات مجلس سعی بکنیم افرادی در واقع در این جایگاه حضور پیدا بکنن که به طور جدی در یک حوزه‌ای در واقع کارشناس اون رشته باشن. یکی از مشکلات در واقع مجلس در کشور ما این هستش که به دلیل اینکه ساختارهای در واقع انتخاباتی و تشکیل شدن اونها شاید اون گونه که باید نظاممند نیست و متأثر از فضاهای در واقع قومی و جغرافیایی هست، اون ظرفیت لازم برای کارشناسی در اون وجود نداره. من فکر می‌کنم تکیه کردن به نهادهای در واقع مرجع بسیار کمک کننده خواهد بود که گزینشمون انشالله گزینش درست و منطقی باشه.
انشالله. آقای دکتر تاجرنیا خیلی متشکرم از اینکه در پادکست بهارستان سلامت در این شماره همراه ما بودید. بسیار در کنار شما آموختیم و امیدوارم از نظرات کارشناسانه شما و همکارانتون در مجلس آتی استفاده بشه. یک تحولی رو شاهد باشیم در بحث خدمات دندان پزشکی و حمایت از مردم در گرفتن این خدمات. خیلی متشکرم. خداحافظت.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه امروز هم همراه ما بودید در این شماره از بهارستان سلامت. خداحافظ.
انتخابات روح استقلال و آزادی نظر را در جامعه می پروراند. بیایید من و تو همیشه باید در صحنه باشیم و مصالح امور را با دستان خود رقم بزنیم. این دستان من و توست که از آستین برون می آید و سرنوشتمان را رقم خواهد زد. رمز بقای انقلاب اسلامی حضور پرشکوه من و تو در صحنه انتخابات است.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام